بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحث در مورد مال مجهول المالك، که از طریق جایزه دادن سلطان به دست کسی رسیده، در فرض سبوت علم تفصیلی با دوستان بحث شد. اشاره نکنم یک یا دو بحث نهایی مرحوم شیخ رحمت الله علیه مونده، اونها را احکامش مشخص می فرمایند. خب، با توجه به این که گفتیم وظیفه تعریف است تا حد یأس، و بعد از تعریف که تا اینجا بحثی نداشتیم، بعد از تعریف بحث تصدق مطرح شد با اون ابعاد مفصلی کارا زیبا، مباحث زیبای علمی که توش مطرح شد. خب اینا رو حالا صحبتش رو کردیم. الان در مورد اینکه باید تصدق بده و زمانی هم که پشت سرش بود جنبندی شد، فر اینه شیخ تصور میکنن که اگر مالک یا متصدق هر کدوم از دنیا برن وظیفه چیه. فرمان: لو مات المالک ففی قیام وارثه مقامه فی اجازت تصدق وردهی وجهان قویان. خب شما اگر اون مالک واقعی قبل از این که بیاید بگوید من به اون صدقه راضی هستم، یا بگه راضی نیستم و رد کنه، خب اگر اومد و گفت راضی هستم که تمام هیچ دیگه، خب مالکش بوده، مالک گفت آجا من راضی به صدقه هم برای تموم شده رفته، صاحبش مالک میگیره و تمام دیگه. بعد ورثه مالک هم نمیتونن اعتراض بکنن، چون هر شخصی تا زنده است نسبت به مال خودش اولویت داره، این هم در زندگی و حیات خودش گفته من به این صدقه راضیم. خب تمام. اگر هم اومد رد کرد و گفت که من پولم رو میخوام، اون شخص متصدق ضامن دیگه طبق اون فتوای نهایی که صحبت شد، خب باید بده و حالا بدهکار دیگه ممجد میشه، براش باید پرداخت کنه. ولی این بنده خدا از دنیا رفت، سرکله ورثه پیدا شد، سرکله ورثه پیدا شد. دوستان عنایت دارن تو اون بحث تعریف، هم من تا یادم نرفته در بحث تعریف اون شخصی که دنبال مالک میگرده دنبال مالک یا ورثه میگرده، یعنی ممکنه مالک رو پیدا کنه، ممکنه ورثه مالک رو پیدا کنه که باید مال رو به اونها بده، تفاوتی ندارن. اما پیدا نکرده صدقه داد بعد ورثه پیدا شدن، آیا این حق امضا یا رد تصدق برای ورثه ثابته؟ چرا باید وجهان قویون، یه وجه بسیار قوی وجود داره که بعد ثابته. خب وجهان قویه میدید فتواست دیگه از جده رساله های عملی آقاین فعلی، وجه هست خالی از وجه نیست، اوجه، اینها رو فتوا میدونند. لأن ذلک من قبیل الحقوق المتعلقت به تلک الاموال فیورث کغیره من الحقوق. در بحث حقوق و انواع و اقسام حقوق، اگر دوستان قسمت نشد دیگه با خواستن یه رجوع بکنن، اول کتاب البیع، یعنی بعد از بحث خاتمه و جواد سلطان اینا، بعد کتاب البیع شروع میشه، من اوائل مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه اشاره به اقسام حقوق دارند. حقوقی که به مال تعلق گرفتن و واقعا حقا هیچ گونه جنبه تکلیفی ندارن، حق کسیه، اینها ارث برده میشن. یکی از ویژگیاشون اینه که اینها تابع مال هستند و همانطور که مال به ارث میرسه این هم به ارث میرسه. این موارد هست، از که مثل حق تحجیر مثلا، اموال به ارث میرسن، حقی هم اگر نسبت به مالی وجود داره این هم به ارث میرسه. این قاعده کلیه. شیخ محمد مانحنفی هم همینطوره دیگه. اینجا اون مال مالی که جایزه داده شده ملک این بند خدا بوده، اگر این میمود به کی میرسید؟ به ورزش میرسید. حالا که ایشون حق داره نسبت به اون مال اعلام نظر بکنه که صدقه رو راضی هستم یا صدقه رو راضی نیستم، الان همینطور ورثش میتونن اینو اعلام کنن. و یحتمل العدم، احتمال هم هست که بگیم نه به ورثه چیزی نمیرسه، به ورثه حق اعتراض ندارن. چرا؟ خاطر اینکه نشه فهمد اینجا خود اون مال ما تکلیفش رو مشخص کردیم، گفتیم این مثل بیع فضولی نیست، این صدقه دادن مثل بیع فضولی نیست. حالا شما همین که یه جایی دیدید مالک میتواند امضا کند یارت کند، بگید ها این بیع فضولیه. نه اینطوری نیست. تو بیع فضولی معاوضه است، یک معاوضه بیع باشه، اجاره باشه، حتی نکاحش رو آقایون قائلن به شکل فضولی جائزه ولی متزلزله، همشون همینطورن. اینجا میگوییم جائزه ولی متزلزله، یعنی مالک مثلا در بیع یا اجاره یا زوجین در نکاح، اینها وقتی مطلع شدن حق دارن اون عقد رو اجازه بدن و یا رد کنن. این معاوضه است. یه عینی تو این وسط وجود داره، طرف این رو میگه راضیم از ملک من خارج بشه و عوضش به ملک من بیاد، یا برعکس میگه من راضی هست، من راضی نیستم و میخوام خود این عین به من برگرده. ما نحنفی یه گوشه شبیه اینه که طرف میتونه بگه من راضیم یا راضی نیستم، اما اگر گفت راضی نیستم عین مال بهش بر نمیگرده. دقت بکنید اینجا یه معاوضه‌ای وجود نداره که طرف میخواد اون معاوضه رو فسخ بکنه. عرض کردیم فقیر حتی اگر عین مال باقی باشه و فقیر هم میدانسته که به عنوان رد مظالم بهش میدن، حتی اینو عرض میکنیم. یه بار اینه که فقیر فکر میکنه متصدق مال خودشو داره صدقه میده، یه بار اینه که نه متصدق و فقیر میدونه که مال متصدق نیست، مال کسی دیگری از باب رد مظالم دارن بهش میدن. تو اینجا برای فقیر میشه جونش، حلال حلال. و حتی اگر اون مظلوم مالک مظلوم پیدا شد، عین مال هم باقی بود، باز از فقیر انتزاع مال نمی کنن بدن به مالک. اینا نتیجه های اون ولایت ها. چرا؟ اینکه معلوم شیخ گفت طرف ولایت دارد، چه حاکم چه متصدق ولایت داره، اینا نتیجه اونه. اگر ما می گفتیم صرفا یک اجازه اشاره داده، اشاره گفته آقا شما مجاز هستید برید تصرف بکنید، مثلا صدقه بدید، مثل اینکه در باب اکل ماره کسی که داره از درخت دیگری تو راه رد میشه کنارش و میوه میخوره، خب تو اونجا شارع اجازه داده، گفته شما اجازه دارید میوه بخورید. اینجا این نیست که شارع مقدس اجازه داده و تکلیف کرده برو صدقه بده. اگر اینطوری بود نتیجهش این میشد که بنده خدا وقتی مالک پیدا میشد میتونست این مالش رو برداره بگه من راضی نیستم به هم بزن. اما شارع جعل ولایت کرد برای این شخص حاکم، یا حالا طبق اون اختلافی که بالا داشتیم یا برای متصدق. چون جعل ولایت کرد لذا مثل که تو خودت صدقه دادی، نافذ نافذ، تغییر گرفت رفت تموم شد. خب نکه میشه تو صدقه رجوع کرد، اینا نمیشه رجوع کرد. حالا شارع اگر گفته به خاطر نارضایتی مالک این شخص بند خدای متصدق بیاید و ضامن باشه، علتش اینه، به نظر رسد این علتش باشه که شارع براش مسئله ثواب قیامت، ثواب الهی، قرب الهی، چه اخرویش چه معنوی، هر دو به اندازه با ارزشه که شارع میاد میگوید آقا جان این لیاقت نداره، این نمیخواد برای ثواب ببره، ثواب من به تو میدم، تو پول اینو بده بره، تو ضامن باش من به تو ثواب میدم. یک چنین حالتی اشاره فرض کردن. این یه حکم شرعیه، ضامن شدن متصدق عوض مال را، این از احکام معاوضه نیست، از آثار معاوضه ای که رد شده نیست، اون معاوضه با رد مالک باطل نمیشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که آقا جناب مالک اصلا نسبت به این مال، به عین مال هیچ حقی نداره، عین مال باقیه، سرم رو گنده تو خونه فقیر، هیچی هم کسی نمیتونه برداشت پس بگیره، بمون میمونه همونجا. پس اگر نسبت به عین مال مالک حقی نداره، پس برعکس این که میتواند متصدق رو وادار بکنه به زمان یا راضی باشه به ثواب، این تخییل یک حکم شرعی نسبت به ایشون، این یک حق متعلق به مال نیست. وقتی شد یک حکم شرعی، حکم شرعی این به ورثه به ارث نمیرسه، حکم شرعی قابل ارث نیست، مثل حق حضانت، حق حضانت به ارث نمیرسه. مثلا عرض کنم که یک بچه پدر مادرش از هم جدا شدن، گفتیم پسر بچه تا 2 سال، دختر بچه تا 7 سال، حالا یادم نیست 7 سال اشتباه نکنم، تا 7 سال حضانتش با مادر، مادر تا همین 2 سالگی پسر بچه از دنیا بره، حق حضانت میرسه به پدر نه به ورثه مادر. یا اگر در اون زمانی که حق حضانت با پدره، پدر از دنیا رفت، حضانت بچه با مادره نه با ورثه پدر، اون هم مثل همون حکم شرعی، حکم شرعی به این شکل به ارث نمیرسه. خب و یحتمل عدم لفرض لزوم تصدق به نسبت الان این، اما اینی که تکون نمیخوره، فلا حق لأحد، بله فلا حق لأحد فيه بل ما تيقن من الرجوع الى القيمه و المالك. نتیجه اینه که ما اگر شک بکنیم که آیا کسی غیر از مالک حق داره اینجا به هم بزنه و متصدق رو واداره به غرامت بکنه، الرجوع الى القيمه یعنی همان غرامت گرفتن از متصدق، فقط متيقنش مالکه، بیشتر از این شک داریم؟ نه، چنین حقی برای کسی ثابت نیست. ما شک داریم ورثه میتوانن تضمین بکنن، تقریم بکنن متصدق رو یا نه، و براءت میگوید که حق تقریم او رو ندارن. یا اگر استصاب بکنیم، حالا براءت در تکلیف از اون بهتر، اگر استصاب بکنیم، استصاب میگوید که ایشون ضامن کسی نخواهد بود. تا اینجا. حالا ممکنه رفقا بگن شما که اینقدر این یحتمل العدم رو توضیح دادید، پس چرا مرحوم شیخ اومد اون قول اول انتخاب کرد؟ تون اولی گفت و چون قویون، اما برای دومی گفت یحتمل. خب ظاهرش اینه که حرف آخرش اون اولی است، اون اولی است. حالا این حالا رفقا میتونن روش فکر کنن ببینن چی حرف دارن، یک اشکالی نداره، هیچی داره، شاید بالاتر از سطح مکاسب باشه، دوستان روش تعاملی بکنن، اب نداره. حالا برعکس، اگر فرض کردیم متصدق از دنیا رفته، لمات متصدق، متصدق از دنیا رفته، بعد مالک این مال پیدا شد، اومد رد کرد، یا در فرع قبلی اگر پذیرفتیم ورثه میتونن غرامت بگیرن، ورثه پیدا شدن و رد کردن، ورثه مالک مثلا، خب به هر حال اگر مالک یا ورثه مالک رد کردن، فز ظاهر خروج و غرامت من ترکته، ظاهرش اینه که از ما ترک متصدق غرامت مالک این جایزه رو پرداخت میکنن، میشون بدهکاره. چرا؟ علتش روشن دیگه، غرامت عرضم که بدهیه، لأنه من الحقوق المالیات لازر لی، یه حق مالی، یک نوع بدهی که در ذمه این شخص بوده. همه بدهکاره همینطورن، هر موقع بدهکار از دنیا رفت، اول بدهیه رو میدن بعد ما رو تقسیم میکنن. حتی اگر دوستان یادشون باشه، با مرگ بدهکار، بدهیایی هم که وقتشون نرسیده، تاریخشون نرسیده، اصطلاحا میگن حال معجلن، اونا حال میشن. اللازمت علی به سبب فعله بگه خود این بنده خدا یک کاری کرده یا من صدقه ای داده، یه صدقه ای داده، به خاطر اون صدقه ای که داده ایشون بدهکار خواهد بود. خب عرضم که این به این شکل، حالا احتمال دیگر هم شاید بشه یه چیزایی رو حد زده که بگیم آقا جان مثلا یه جوری شیخ گفته، از ظاهر طرف مقابلش هم میشه حد زده، احساس کنم همین کفایت بکنه برای ما به این شکلش. حالا دوستان رو شما یه فکری بکنید، آیا ما میتونیم بگیم که نه ورثه دیگه لازم نیست غرامت پرداخت بکنن و از این مال بنده خدا غرامت رو بهشون پرداخت نمیشه؟ این هم یه احتمالی داره، حالا شو فکری بکنید. مطلب بعدی، هل یزمن لو دفعه و الالحاکم تصدق بعدری هست؟ هازا کلو علا تقدیر مباشرت المتصدق له. این فرهایی که ما مطرح کردیم اینا عرضم که متصدق زامنه در جایی که خود متصدق بیاید و به فقیر بده، ولو دفعه الالحاکم فتصدق بهی بعدری است، فالظاهر عدم الزمان لبراءت ذمه شخص به دفع الى ولی الغائب. اگر رفته به حاکم پرداخت کرده، گفته حاکم اینو بگی، به عنوان اینکه حاکم ولی غائبه ایشون صدقه نداد، پرداخت کرد به حاکم. خب و ما هم اینو قبول کردیم، گفتیم ایشون اشکالی نداره، حاکم شد وکیل مالک در گرفتن. اینو دقت بکنید، نه ما چند حالت داریم، یه بار این که حاکم به عنوان وکیل فقرا میگیره و به فقرا میرسونه، خب در این صورت این شخص متصدق مباشره در تصدقه، اما یه بار نه، حاکم به عنوان وکیل فقرا نمیگیره، به عنوان ولی غائب میگیره. اگر به عنوان ولی غائب میگیره، شما همین که دارید به حاکم ذمتون هم بری میشه. فالظاهر عدم الزمان. اگر به این شکل بوده دیگه نه خیر، اصلا این بند خدا ضامن نیست، کلن ضامن نیست. فالظاهر عدم الزمان یعنی چه خودش زنده باشه چه زنده نباشه، ورثش نه خودش ضامن نه ورثه، کسی ضامن نیست. ورثه که منظور ضامن نیست، یعنی منظور اگر بمیره از مالش هم چیزی بر نمیداره. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه دفع کرده به ولی غائب، اشکالی نداره دیگه، شما مال رو به صاحبش رسوندی. من یه لحظه دفعه این شارژ رو بزنم به این خاموش نشده. و تصرف الولی که تصرف مبلا علیه. خب این حاکم هم که رفت صدقه داده در هدیه ولایتش بوده. و یحتمل الزمان، اما یه احتمال اینجا وجود داره و اونم اینکه حتی در صورت دفع به حاکم ایشون ضامن باشه، لان الغرامت هنا لیست لاجل زمان المال و عدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق حتی یفرق بین تصرف الولی و غیره. خب میفرماید اینجا مسئله زمان باز هم مسئله قبلی فرق میکنه به اون مواردی که در حالت عادی داشتیم صحبت میکردیم. قاعده زمان حکمه به این که متصدق ثواب رو برداره و عوض بده به مالک، این یه چیز کاملا موردیه که دلیل و روایت برش اقامه شده، طبق قاعده اینطوری نیست. در ما نحن فی این بند خدا به هر حال تصرفی که کرده بود یه تصرفی که وظیفش بوده، صدقه دادن وظیفش بوده، شارع مقدس بهش گفته برو صدقه بده، خب این طبق وظیفه عمل کرده، ولایت پیدا کرده. خب اگر در مال طرف یک کاری کرده، مالی رو تصرفی کرده که از طبق وظیفه باید انجام میده، تصرفش هم نافذ بوده. خب با این توضیحات ایشون نباید مالک میشد، ایشون نباید ضامن میشد. شارع مقدس گفته شما آقا ثواب بردار، که انهایی تعنیز از شارع من حتی احساس میکنم، شاید به مالک تعنی میزنه، یکی ایشون خب نمیخواد ثواب صدقه رو ببره، باش منم اصلا نمیخواد به ثواب صدقه بدم، تو زحمت کشیدی پیگیری کردی وقت گذاشتی، ثواب رو میدم به تو، به او دنیا میدم، به او دنیا میدم آخرت برای تو نگه میدارم، کنلو یک چنین تمیز از شاره، وگرنه ایشون علال قاعده باید اصلا زامن نباشه. لذا شیخ میفرماید دلیل زمان متصدق این نیست که ایشون چون تصرفی کرده در مال دیگری زامنه، مثل اون چیزی که میگفتیم علال ید ما خزد کنلو، اون موارد معمولی زمان، یا شون در مال دیگری تصرف کردی. خب ایشون ولایت داره شاره، کسی که با ولایتی که شاعر جعل کرده مال دیگری طرف بکنه چرا باید ضامن باشه؟ ضامن چی؟ این نباید ضامن باشه. اگر دلیل خاصی مثل حفص بن قیاس اومده گفته ایشون ضامن است، این دلیل خاصیه، منافاتی نداره با مجاز بودن ایشون در تصرف. فقط احتمال زمان هست، چون غرامتی که اینجا وجود داره به خاطر زمان مال نیست. بگیم مالشون ضامن مال بود و مال رو مثلا تلف کرد و تصرفی که از او صادر شده یه تصرفی که نافذ نبوده، که بگیم آقا جان مثلا آیا ولی تصرف کرده یا غیر ولی تصرف کرده، ایشون خودش هم تصرف کرده باشه ولیه، مستقیما تصرف هم کرده باشه ولیه، بحث حاکم مطرح نیست. لثبوت الولایت للمتصدق في هذا التصرف، چون حق داشت این تصرف رو بکنه. لان المفروض ثبوت الولایت له کالحاکم، ما سابقا بحث کردیم که ایشون در عرض حاکم تو این مسئله ولایت داره، میتونه یکی از اولیاء ماله. ولذا اون شاهدش هم مدام شیخ میارن شاهد تکراری که لذا لا تسترد العین من الفقیر اذا رد المالک، اگر مالک رد کرد و این مال حتی باقی باشه و حتی فقیر بداند که از باب رد مظالم بوده این صدقه، باز ما از فقیر این مال رو پس نمیگیریم. این شاهد چیه؟ شاهد این که ولی مال تصرف کرده دیگه، تصرف درست. پس تصرف لازم، این تصرف لازمیه. ولی غرامت حکمان شرعیان تعلقت به متصدق، غرامت یک حکم شرعیست که تعلق به متصدق داره. این غرامت خب کائن من کان، چه حاکم شهر باشه و چه خود اون بنده خدا باشه که جایزه رو از سلطان گرفته. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر یک حکم شرعیه، هنوز این حکم شرعی ثابته، اگر هم از دنیا رفت باز ثابته. فاذا کان المکلف بالتصدق هو من وقع فی یده لکونه ای هو المعیوز والحاکم وکیلن کان الغرم علی المبکر. پس نتیجه میشه که ایشون مکلف به تصدق بوده و ایشون پاست صدقه بده چون معیوز شده از پیدا کردن، حاکم وکیل ایشون بوده در صدقه دادن، نه اینکه ایشون ولایت نداشت مال رو دفع کرد به حاکم که حاکم ولی مالک باشه. حاکم به عنوان ولی مالک از ایشون نگرفته، حاکم به عنوان وکل، من آره یه حالت فرض کردم که حاکم به عنوان وکیل فقرا قبض بکنه، که این هم آره یه حالت، یه حالت اینه که نه، حاکم به عنوان وکیل ایشون قبض کنه و به فقرا برسونه. خب فهمت، حتی تو این حالت که ایشون یه واسطه قرار داد، حاکم رو وکیل خودش کرد واسطه قرار داد، باز غرامت متعلق به همین شخص متصدقه، کان الغرم علی المبکر، چه برسه به جایی که حاکم به عنوان وکیل فقرا بگیره که قطعا دیگه ایشون متصدق ضامنه. و این کان المکلف هو الحاکم لوقوع المال فی یده قبل الیأس عن مالکه فهو المکلف بالفعل ثم التصدق کان الزمان علی. با این توضیحاتی که ما داریم دیگه روشن شد. اگر فرض بکنیم که نه، مکلف به تصدق خود حاکمه، یعنی حاکم به عنوان ولی غائب عهد میکنه، نه به عنوان وکیل متصدق در ایصال به فقرا، نه به عنوان وکیل فقرا در قبض مال صدقه، هیچ کدوم نه، بلکه به عنوان ولی غائب از مال، از متصدق مال رو قبض میکنه. پس در این صورت همه وظایف روی ایشونه، ایشون باید بره فحص بکنم، هر موقع معیوش صدقه بده، ضامن هم حاکم شرعی، اشکالی نداره. تا اینجای بحث رسیدیم سر صورت رابعه، دیگه اگر دوستان اجازه بدن بحث بماند. دو فهم ادقای کهیان
شما بخش تنشی که شیخ دارن. حالا مثلا شو بحث خود همین زمان آخر مثلا سه تا مطلب گفتن، یکی آخر زامن مطلق و آخر زامن نیست داری خود تفسیر، بعد خود تفسیر رو چقدر قشنگ بیان کردن. آخر سر گفتن چیز قائل نداره، حالا که ما هم تکلیف کردیم قائل نداره، اونو قبول نکردن رفتن سر زمان. یا مثلا تو اینجا الان دارن میگن ظاهری نه، ولی خب این احتمال هست، احتمال اینجوری کامل دارن در این بیان میشه. نظر میدوستی که به برداشت بنده که شیخ کان شاید این نظری که کامل دارن بیان کنن و قبول دارن، ولی چون شاید تو فضای علما این شکلی نبوده، حالا مثلا تو قول تفسیر شاید مثلا چون کسی قائل نبوده نمیخواستن اینطوری بیان کنن، یا مثلا تو اینجا چون میگن ظاهر بالاخره اینه، ولی این بحث قاعده رو خودشون قبول دارن، نمیگن مثلا کدوم قول شاید قوی داره. این چیزی میتونه باشه؟
خب یه احتمال هم اینه که شیخ اتفاقا واسه همه این حرفا و ادله که ما آوردیم رد داره، که اون رد داره رو نگفته. ببینید مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینو بدونید آقای کیان از اون فقهاییست که خیلی به فتاوای علمای سابق، علما خصوصا علمای سابق خیلی اعتنا داره. یعنی واقعا اونی که احساس میشه اینه که از جهت مبانی معتقده که تا جایی که میشه فتوای مخالف دیگران فقها خصوصا مشهور فقها فقهای بزرگوار نده، نه اینکه مثلا ملاحظات داشته، نه اصلا از علمی مبناش اینه. اونی که الان از مجموع بیاناتیشون در مکاسب ما میتونیم بفهمیم در مانع حنفی تا اینجور موارد هم خب بسا واسه همین قسمت فتوایی که داده دلیلم آورده، واسه طرف مقابل اگر این مقدار دلیل رو بیشتر توضیح میده اونگونه یک جوابی هم داره براش. خب باز فرمایشی هست؟